سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه بندرم قابل دونستن به جمع شما دعوت کردم. یک نگاه مجدد به نوع رابطه ما طلبه ها با دانشگاه لازم هست. همون بچه هایی که گاهی ممکنون به حرف فرماندهش نکنه، ولی میدید یک معممی جلوی ستون حرکت کرده داره میزنه به قلب آتش و میره تو عمق دشمن، اونجا با خاطر جمع میامدن. این سیره ایست که توی کل زندگی ما داشته باشیم. به نظرم مهمتر از حرفایی که میزنیم همین نوع روی کرده که اینا احساس بکنن که میشه به ما به عنوان طلبه اعتماد کنن، ایمان بیارن. چون اگه ایمانشون از ما سلب بشه، هرچی هم حرفای خوب براشون بزنیم فایده ای نداره. اون مسئله اصلی اعتماده. به نکته دوم، آجای قرائتی خدمتشون بودیم اینجا یادآوری کردن، من اینو خدمتتون عرض بکنم چون خودم هم اکیداً معتقدم یک الگوی زنده حی و حاضر برای یک کار طلبگی موفق خود آجای قرائتیه. ما متاسفانه رسم داریم بذاریم آدما برن، وقتی که میرن بعد میگیم عجب آدم خوبی بود. همیشه فعل ماضی دوست داریم به کار ببریم. کسی تا زنده احترامش رو نیار نمیداریم، الگو ازش نمیگیریم، یاد نمیگیریم، تجلیل نمیکنیم. بزرگداشتا رو میذارن برای بعدی که طرف رفت. خود طرف احتیاج به بزرگداشت نداشته باشه، ما احتیاج داریم. خود این تتبع در آیات، در روایات، در تاریخ اسلام، بیان مطالب طبق مذاق مخاطب، احترام گذاشتن به او، کوچک کردن خود، همسط کردن خود با او، راه افتادن از این روستا به او شهر به این وضع، یه وقتایی که احترام نمیذاشتن به طلبه و روحانی، پاشه بره ایشون و امثال ایشون پاشن برن توی جاهایی که مخاطب احترام نمیگذاشته و باید یکی دوتا اینا رو جمع میکردن. الان وضعیت جوری که ما و شما واقعا نسل ما سر سفره آماده نشستیم. ما حالا یک سابقه از تاریخ فرهنگ مذهبی دینی در جامعه و در جمع دانشگاه و تحصیلگردان میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما و شما سر سفره آماده نشستیم. از کسایی که از دوره مشروطه، قبل مشروطه، بعد مشروطه مصیبت ها کشیدن تا این فضا آماده شد. یک قرن اسلام ستیزی و آخوند ستیزی توی مملکت بود با حمایت غرب و دربار، و عالم صالح مجاهد فداکار تک و توک پیدا میشد، راه میافتاد توی کوچه و خیابون و شهر و روستا یکی یکی آدم پیدا بکنن، بنشونن باهاش قرآن بخونن، حدیث بخونن، تاریخ بگن. ما دیگه حالا از بس مخاطب هستش و اینا برامون اهمیتی نداره، ناز میاریم، یه جور شده ناز میاریم و چیز اضافه میخوایم و اینا. خیلی واقعا چیز زشتیه. این علامت این که ما سر سفره آماده نشستیم، کسای دیگه زحمتاشو کشیدن، کتکاشو خوردن، مصیبتاشو کشیدن، یا کسای دیگه حالا که ماها باشیم نسل ما حالا نشستیم ناز میاریم با غمزه که من فلان جا نمیرم، من فلان کار نمی کنم. چقدر ما روستا و شهرستان داریم که پای یک روحانی به اونجا نمیرسه و نرسیده. و از اون مهمتر زحمت علمیست. برادران و خواهران، این ما بدونیم که سطح عمومی مخاطب ما، من همین بچه های دانش آموز و دانشگاه و فرهنگی و معلم و اینا، از سطح عمومی مطالعات و معلومات ما نباید بیشتر بشه. یعنی ما نباید عقب بیفتیم. ما نمیتونیم از اونا ضعیفتر باشیم اونا رو هدایت بکنیم، نمیتونیم حتی مثل اونا باشیم و اونا رو هدایت. باید حتما چند سر و گردن بالاتر باشیم، و این یعنی زحمت، یعنی مطالعه. نه برای که یه کار کنیم منبرمون خوب عذاب در بیاد، موفق بشیم، دعوتمون کنن، اینا نه، اینا واقعا همش اینا ملحقات به همون شرک و ایناست. ولی به این عنوانی که ما رو به عنوان سخنگویان مکتب انبیا میشناسن و مکتب اهل بیت و مکتب قرآن، یه کار نکنیم آبروی این مفاهیم الهی بره توی جمع‌های مختلف. باید هر جا باشیم همه قبول کنن یا اکثرا قبول کنن که سطح دانش ما از اونا بیشتره. اون چه که اون میدونه میدونیم به علاوه چیزای دیگه، نه که همون چه که او هم نمیدونه نمیدونیم بعد می‌خوایم هدایتش بکنیم. مطالعه آثار علمایی که توی عرصه‌های جدید وارد شدن ولی از موضع فکر دینی هم خارج نشدن واجبه، واجب مزیق عینیه، نه کفایی و نه موسع. باید کار کنیم، باید ما طلبه‌ها کار کنیم. کمتر از روزی 10 ساعت 12 ساعت نباید کار کرد. کمتر از روزی 10 12 ساعت باید مطالعات وسیع داشته باشیم. عقب میمونیم، عقب میمونیم. همه کارا با تشریفات و تظاهر و اینا نمیشه. یه مرتبه میبینید رفت جامعه، جامعه رفته به یه سمت، جوونا رفتن به یه سمت، ما یک جای دیگه ایم، ما یک سمت دیگه ایم. وقتی که واویلا اصحاب شما بگم حالا من برای که همین یه مقدار روشن‌تر بشه که ما و شما به عنوان طلبه تو خلا از دین حرف نمیزنیم و توی جامعه و تو دانشگاه‌ها یک زمینه تاریخی از فرهنگ دینی پشت سر ما هست، من می‌خوام به این زمینه یه اشاره بکنم. یه نیم قرنی قبل از انقلاب زمینه وضعیتی بود که این اتفاق افتاد. یک نیم نگاهی من می‌خوام داشته باشم به اون وضعیت که اونجا دین نه فقط به عنوان یک نهاد اجتماعی بلکه به عنوان روح و جهت جامعه باید بررسی بشه، چون جریان‌های به اصطلاح غیر دینی دین رو به عنوان یک نهاد اجتماعی ممکنه بپذیرن در عرض بقیه نهادهای اجتماعی و میگن ارتباطش هم باید با بقیه نهادها مثل بقیه باشه، مثلا نهاد دین، اونا میگن دین به عنوان یک نهاد اجتماعی، بالاخره یه عده متدین هستن دیگه، حالا حق و باطل شکار نداریم، و به عنوان یک نهاد اجتماعی باید از نهاد دولت و سیاست و از نهاد اقتصاد و نهاد رسانه و آموزش پرورش و اینا همه باید جدا باشه. من با اون کار ندارم، با دیدگاه خود ما که دین فقط یک نهاد اجتماعی نیست، دین روح و جهت جامعه دینی است و الا او جامعه دینی نیست. شما اگر اینو نگاه بکنید زمینه تاریخی زیر پای ما و شما چیه؟ ببینید ما بعضی ممکنه این زمینه تاریخی رو ندونیم، این وضعیت فعلی برای ما بادآورده محسوب میشه، برای ما و شما بادآورده است دیگه، چون هزینه‌شو کسای دیگه پرداختن، کسای دیگه زندان رفتن و شلاق خوردن و تبعید رفتن و کسای دیگه میرفتن چهار تا بچه دانش آموز و دانشجو رو جمع بکنن براشون حرف دین بزنن، هوشون میکردن، اونا مسخره میشدن، توهین میشدن، فوششون میدادن و اینا، و اینا تحمل میکردن. ما یه دوره رسیدیم که همه امکانات فراهم، گفتن آقا بفرما بشین پشت میز آماده و صندلی آماده و مخاطب آماده. یه وقتای آدمای ملایی مثل همین مطهری و امثال اینا، بهشتی و اینا میگشتن با بدبختی 20 تا دانشگاهی پیدا کنن، 15 تا نمیدونم 4 تا دکتر و مهندس مذهبی پیدا کنن، اینا بشینن با اینا صحبت کنن از دین، بحثایی که شما ببینید اونقدر عمیقی که همون صحبتای ساده تو جلسات 10-15 نفری تو انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی پزشکان، انجمن اسلامی دانشجویان اون موقع ها دهه های 30-40 و قبل از او حتی اونا شده همین کتاباشون، یعنی که الان بعد از 40 سال هنوز اینا خوندنی و آموختنی است حتی برای ما و شما که طلبه ایم. ببینید اینا برای یک ساعت صحبت کردن چقدر زحمت میکشیدن، غیر از اون پشتوانه علمی که داشته طرف 30 سال 40 سال کار میکنه و اون 30 سال کاره که باعث میشه در یک جایی یک کلمه ای رو بگه یک کلمه ای رو نگه، یه مفهومی رو چجوری پرورش بده. ما خیال میکنیم فقط نیم ساعت مطالعه، 30 سال و نیم ساعته، نه نیم ساعت. آقا بعضیا دیدیم میگن که آقا دانشجو طلبه میان به حالا به افرادی مثلا میگن که ما چه کار کنیم، ما مثلا ما اینجوری بتونیم بگیم، بتونیم بنویسیم، فلان کارو بتونیم بکنیم، یه فرمولی، یه عجی مجی لا ترجی، یه چیزی بگید که ما مثلا یه هفته ای ملا بشیم، 4 تا کتاب 3 تا کتاب. خب اون جوابش اینه که این محصول این کاری که اون آقا داره میکنه محصول 30 سال زحمت، شب نخوابیدناست، مطالعه کردناست، نصف شب از خواب بپره یه مطلبی یادش میاد بدوه چراغ روشن کنه زود یادداشت بکنه، تا کتابی رو نخونده سرش رو نذاره و نخوابه تا تموم نکرده، اینا 30 سال 20 سال زحمت میخواد. علاوه بر اون مینشستن برای یک برای نیم ساعت صحبت، آقا 40 ساعت مطالعه میکردن، نه برای 40 ساعت صحبت نیم ساعت هم مطالعه نکنه. ما منبری داریم، تو منبری بی سواد که چون درس نمیخونه و سواد نداره و حال و حوصله زحمت کشی نداره منبری میشه به عنوان شغل، منبری هم داریم مثل مطهری، یه ملای 30 سال کار میکنه بعد برای یه جلسه یه ساعت میخواد بحث کنه، بعد میشینه 10 روز مطالعه و یادداشت برداری و فکر که من اونجا چی بگم چی نگم، چجوری بگم چجوری نگم، رو هر دوش باید فکر کرد. به نظرم این کار خیلی سختیه. اینکه انبیا و اهل بیت سلام الله علیهم، شما ببینید ما اینا رو، یکی از فضائل اینا فصاحت و بلاغت ایناست، قشنگ میگفتن، درست انتخاب میکردن کلماتی رو، هر کلمه ای رو نمیگفتن، هر جمله ای رو نمیگفتن، هر جایی هر جوری حرف نمیزدن، انتخاب شده است. شما خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، یه آدمی ننشسته 6 ماه مطالعه کنه متن بنویسه، جگرش آتش گرفته و همون لحظه شروع کرده به صحبت. ببینید چقدر زیباست، اصلا من به محتواش کار ندارم. ادبیات خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید، خانم به روایت مشهور 18 ساله بودم تو اون فشار سنگینه که اون لحظه ایشون داشته، ببینید از اون زیباتر کلماتی هست؟ نهج البلاغه رو ببینیم، تعابیر اهل بیت رو ببینیم، ادعیه امام سجاد سلام الله علیه، اصلا محتواش به کنار، زیبایی زیبایی جمله ها و کلمه ها مثل گوهرهایی که به نخ کشیده پشت سر هم، یک سنگ زباله چیزی شما پیدا نمی کنید، یک کلمه ای که همینطوری گفته شده باشه وجود نداره. خواخه اینا ائمه ما هم، ما شاگرد مکتب اوناییم، به اصطلاح ما طلبه مکتب اوناییم. درست حرف زدن، زیبا حرف زدن، فکر کردن، هر چیزی رو نگفتن، هر جان هر چیزی رو نگفتن خیلی مهمه. رعایت مراتب مخاطب، تقیه معرفتی. تقیه معرفتی به معنی نفاق نیست، به معنی رعایت موقعیت و مخاطب و شرایط. جوری بگیم که اینا ایمان بیارن، نه جوری بگیم که بیشتر شک کنن. حالا اعمال جدا، که به نظر من اگه ما بهترین زیباترین سخنانی ها رو بکنیم ولی عمل ما مشکل داشته باشه، اینا همه نتیجه عکس داره. مردم به زبان ما که فقط کار ندارن دیگه، خود ما هم نگاه میکنن. زمینه تاریخی چیه؟ ما تو چه زمینه داریم بحث میکنیم؟ ببینید، یک قرن بلکه بیشتر از پروژه اسلام ستیزی و روحانیت ستیزی در این کشور گذشت با مشارکت یک تسلیس شوم، مثلث استعمار غرب، یک دو روشنفکر غرب زده و سه سلطنت سکولار گماشته غرب در ایران. با وجود 100 سال آخوند ستیزی و دین ستیزی توی مملکت، باز عظیمترین انقلاب مردمی تاریخ جدید و یکی از مردمی ترین جنبش های انقلابی دینی تاریخ تو ایران به رهبری علمای انقلابی به خصوص امام دیدیم صورت گرفت و به معجزه اشبه بود. واقعا هیچ جامعه شناسی، هیچ اقتصاددانی، هیچ عالم سیاسی پیش بینی نمی‌کرد این حرکت عجیب مردم ایران. درست یه مرتبه 180 درجه مردم تغییر مسیر دادن به جامعه. اینم باز احتمال داره یه وقتی هم در جهت عکسی اتفاق بیفته اگر ما مراقب نباشیم، مراقب هم حرفامون هم مراقب اعمالمون نباشیم. این خطر وجود داره، مگر نبوده؟ از این ورش هم ما داشتیم تو سابقه تاریخ، ملتایی که یه مرتبه اقبال کردن، یه مرتبه ادبار کردن، ولی او اقبال و ادبار ظاهرش یه مرتبه و ناگهانی است، باطنش یه که 10 سال 20 سال 30 سال مقدمه داشته، متعاطش زیر خاکستر، یه مرتبه خودشون نشون میده. کسانی که واقعیت جامعه رو نشناسن غافل گیر میشن. الجاهل به زمانه، در عکس او روایت که میفهمد العالم به زمانه، کسی که عالم به زمان خودش باشد لوابس و بهش هجوم نمیارن، اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه، غافل گیر نمیشه. عکسش هم میشه پس الجاهل به زمانه، کسانی که زمان رو نمیشناسن، جامعه رو نمیفهمن داره زیر لایه‌های ظاهری چه اتفاقاتی ممکنه بیفته به لحاظ نظری و اخلاقی و عملی، یه مرتبه غافل گیر میشن. بعد میگن تقدیر اینجوری بود. نخیر، تقدیر بستگی داره به روش ماها، اعمال ما. خود خداوند در قرآن رو وعده داده تقدیر غیر منطقی وجود نداره. همه تقدیرها و مشیت الهی یک منطقی رو تعقیب میکنه بر اساس سنت الله. سنت الله خودش منطقه، مشیت الهی بی منطق نیست. ما منطقش رو باید بفهمیم و رعایت بکنیم. بخش مهمی هم به ما مربوطه. ببینید، از چند دهه قبل از مشروطه روحانیت ستیزی به طور پروژه‌ای و مشخص شروع شده. حالا علاوه بر اون چی که همیشه از طرف دربارها و سلسله‌ها و اینا بود، بعد از مشروطه که غرب مستقیم‌تر توی ایران نفوذ می‌کنه، هم به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و تشدید میشه، این پروژه دین ستیزی و آخوند ستیزی دیگه تشدید میشه. زمان رضاخان به اوج میرسه، از خلع لباس علما تا کشف حجاب زنها و تلاش برای تغییر الفبا و خط و غربی کردن همه چیز تو اون یک و نیم دهه اقتدار رضاخان تعقیب میشه و تجدد پرستی و غرب باوری حاکم میشه. شما برید خاطرات علما نسل قبل رو بخونید، بپرسید، دورانی که تو همین قوم تعداد طلبه ها به چند ده نفر بیشتر نمیرسید. امامی وقتی صحبتش میگفت ما روزا طلبه ها باید میرفتن اطراف قوم تو باغا و اینا مخفی میشدن و بگاهی هر چند وقت یه بار میامدن تو شهر و اینا. اینجوری یه همچی وضعیتی بوده و خطوطی که ترویج میشده توی جامعه، ببینید اینا الان ریشه هاش بوده، هنوز هم هست بقایا. شما بدونین وقتی میریم تو دانشگاه یا تو جامعه، پشت قبل از شما چه اتفاقاتی افتاده. از صفر شروع نمون، تو خلع حرف دین نباید زد، ما تو خلع حرف نمیزنیم. در این دوران از خط باستانگرایی و زرتشتیگری و شاهپرستی تعقیب میشده، شاهپرستی به جای خداپرستی، تا جریان چپ و چپ زدگی و موج وارداتی مارکسیسم که با ارتش سرخ شوروی وارد ایران شد، از همون شهریور 20 که آمدن، حزب توده اینا درست شد، تا بابیگری و بهائیگری و کسرویگری که یه زمانی معضل بزرگی همین جریانات بود تو این جامعه. و اینم به شما بگم در کنار اغلب اینها چند تا آخوند فاسد و بیسواد هم پیدا می شده. اولین حلقه هایی که اطراف این علی محمد باب جمع شد چند تا معمم فاسد بودن، اصلا بابیگری و بهایگری اینا از داخل حوزه های علمیه شیعه آمد بیرون، یعنی یک نوع انحراف و انشعاب از داخل این حوزه بود دیگه. اون اصحاب و حواریون این علی محمد باب 18 19 تا چیه اون حواریون خاصش و اینا، یه تعدادشون طلبه آخوند معمم بودن، بله، که ایشون رو به نبوت و بعدم به خدایی و این اتفاقا میافتاده. همینطور جریان کسرویگری، اصلا ما مشکلی که داشتیم بعضی از رهبران درجه یک جریان‌های الهادی در ایران از حول هوش مشروطه و قبل مشروطه و بعدش کسایی بودن که یا خودشون قبلا طلبه بودن، آخوند بودن، سابقه آخوندی داشتن، مثل تقی‌زاده و خیلی های دیگه، یا بچه روحانی بودن، روحانی زاده بودن، کتاب اسرار هزار ساله رو کی نوشت؟ علی دشتی کی بود؟ اینا همه آخوند بودن. تقی‌زاده عکس داره با لباس آخوندی که بعد گذاشت کنار، رو کسروی که اینا اکثر اینها اینجوری بودن. رهبر حزب توده در ایران کی بود؟ کیانوری، نوه شیخ فضل‌الله نوری. تئوریسین بزرگ چپ در ایران کی بود؟ احسان طبری، پسر آیت الله طبرستانی. بعضی از رهبران بزرگ جریان‌های الهادی و ضد دین توی مملکت کسایی بودن که یا تو خانواده روحانی بود یا خودش طلبه بود قبلش و بعد مرتد می‌شدند و این جریان را می‌انداختند. خیلی بنابراین بفهمید اینا، ببینید خطر چقدر جدی بود که حتی در داخل حوزه این مسائل پیش می‌آمد. اون کسی که کتاب اسرار هزار ساله را نوشت که امام کشف الاسرار آمد جوابش رو داد، تو همین قوم بود. عرض شود که بعد اون موقع تبلیغ مسیحیت بود، اخلاق ستیزی بین جوانهای مسلمان بود، تبلیغ سیلابوار فرهنگ مادی و سکولاریزم انگلیسی و فرانسوی بعد آمریکایی بود، نفوذ صهیونیسم تو ایران بود، غربی‌ها می آمدن خودشون 200 تا بیش از 200 تا شاید مدرسه خودشون تأسیس کردن با معلمای غربی که مستقیم اینجا آدم تربیت کنن، غیر از اینکه حالا کم کم مدارس و دانشگاه‌های بر اساس مدل و متون و منابع و جهتگیری‌های کاملا غربی اینجا ساخته شد و شروع کردن با پول خود ما کادرسازی که هنوزم ادامه داره. هنوزم ما داریم با پول بیت المال مسلمین توی مثلا بعضی از رشته‌های علوم انسانی بهم تربیت می‌کنیم با بودجه بیت المال. تا هم می‌خوای یه حرف بزنی آقا حداقل نقد کنین اینا که ترجمه میشه تو علوم سیاسی، توی روانشناسی، تعلیم تربیت، جامعه شناسی، حداقل اجازه نقد اسلامی بدن. تا اینا آقا اینا میخوان برخورد ایدئولوژیک بکنن، اینا میخوان جلوشو بگیرن، اینا سانسور، اینا ضد علمه، اینا برخورد ایدئولوژیکه فلان. آقا حداقل اجازه بدید اینا تدریس بشه، بذارین نقدش هم بیاد، نقدش هم حداقل تو دانشگاه ها بیاد، چهار تا دانشجو اونا رو ببینن نقد از موضع اسلام میکن با خبر بشن. این مشکلات متاسفانه همچنان هست، اینا همه تابوئه، اینا جزمیاتیه که بر ما هنوزم حاکمه. اشغال رسمی ایران یک طرف، گسترش وسیع مشروب فروشی، فاحشه خانه ها تو ایران که امام تو صحبتاش یه وقت میگفت زمان شاه میگفت فاحشه خونه ها و مشروب فروشی ها از مسجد ها و کتابخانه ها به مراتب شلوغتر بود. بعد مدل سازی های وارداتی برای زندگی مردم، تغییر معماری در ایران، تغییر لباس مردم، تغییر خط و الف بار هم می‌خواستن بکنن که دیگه نتونستن، مثل ترکیه که کردن، تغییر مذاق فرهنگی مردم که همچنان ادامه داره الان هم. حتی از طریق رسانه‌های خود ما هم گاهی، حالا ماهواره و فیلم‌های خارجی و اینترنت و سفر خارج اینا بکنن، از طریق رسانه‌های خودمون و نظام آموزشی خودمون گاهی، تا حتی رژیم غذایی مردم رو روش برنامه ریختن، همه در جهت تشدید وابستگی فرهنگی و علمی، وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی کشور به دو سه تا قدرت استعماری غرب و در رأسش آمریکا، انگلیس و صهیونیسم. یک نکته که یک دین ستیزی بی سابقه یا کم سابقه ظرف چند دهه اتفاق افتاده. من یک نمونه‌ام که اینا ببینید از هم دوران مشروطه و قبل از مشروطه شروع شد و از شهریور در دهه 20-30 همینطور ادامه پیدا کرد تا الان، یک کمی گاهی ادبیاتش عوض شد. منابع تاریخی کسایی مثل میرزا آقاخان کرمانی و مثل آخوندزاده و میرزا ملکم و طالبوف، اینا ببینید این خطی که از اون موقع شروع شد، مثلا راجع به تجلیل از ایران باستان و تقبیح ایران اسلامی، در حالی که ایران بعد از اسلام هر چی شما دانشمندان و متفکران و بزرگ میگن، ما ایران بعد از اسلام، ما از ایران قبل از اسلام چیزی نداریم. یه وقت خیابون یه جوان دانشجوی زرتشتی آمد، نمیدونم زرتشتی بود یا نه، ولی از حرفاش اینجوری استنباط کردم، آمد به من گفت که آقا شما انقدر خوب از علی و نمیدونم از کیو اینا گفتی، جمله های اینا رو گفتی، خب یک کمم به عنوان یک ایرانی یک کمم از زرتشت و از کیو اینا بگو، از ایران قبل از اسلام. گفتم من چاکرتم هستم، تو فقط یک صدمه ای جمله ها و عباراتی که ما از پیغمبر و علی و اینا داریم. گفتم آقا یک صدمه ای جمله هایی که ما از پیغمبر و علی خوندیم، یک هزارم میشه شما از زرتشت بیاد، من چاکرتم هستم میگم اونا رو. ما که دشمنی نداریم، هر کس ما اونا رو، هر کس حرف از معنویت و خدا و پیامبران الهی بگه، ما گفتم من به خاطر که علی عرب بود دنبالش را نیفتادیم، ما اینو بدون، ما برای که علی انسانه و در رأس انسانیت دنبالش را افتادیم، ما به عرب بودنش کار نداریم. اسلام عرب پرستی نیست، چون به من گفت آقا اینا عرب پرستیه، همین جمله رو از عربا میایید میگید اینا. ببینید این حرفی که این جوان تو خیابون به من زده، حالا جالب خودش گفت ما داشتیم با یک جمعی از بچه‌ها می‌رفتیم کوه، یه مرتبه باز کردیم تلویزیونو، تو داشتی راجع به امیرالمومنین حرف می‌زدی، یکی گفت بذار ببینیم چی میگه، بعد میگفت به هوایی که حالا ببینیم چی میگه، گوش دادیم دیدیم عجب جمله‌های قشنگی علی گفت، علی تون گفته. دقت میکنید؟ این عین جمله بود که به من گفت. ببینید سابقش به کجا برمیگرده. قبل از مشروطه کتابا نوشته شده تو ایران، میگه با میگه یک مش تازی لخت و برهنه وحشی و گرسنه بر کاروان هستی ما تاختند و گرفتار ایلغار تازیان و عرب ها شدیم، سرمایه و کالای ما را ربودند، ریشه ما و بیخ درخت بزرگواری و کیانیگری و پادشاهی ما را از خاک کندند و برباد دادند. یه حرفایی که از اون موقع زده شده، هر شاخه از درخت اخلاق زشت ایران را که دست میزنیم، ریشه و کاشته عرب و تخم او از بذر مزروع آن تازیان است. ما هرچی مصیبت میبینیم از این چیزایی بود که عربا آوردن، این اسلام رو میگه. کاش کسی پیدا میشد و ملت ما را از قید این رسوم زمیمه این عربها که سلطنت هزار ساله ممدوحه بلنداوای ما را به زوال آوردند و وطن ما را خراب کردند و ما را به این سرفکندگی و رسالت رساندند آزاد نمودی، اما نه به رسم نبوت و امامت که خلاف مشرب ماست و قبول نداریم، بلکه به اسم فیلسوفیت. اینا روشنفکرهای درجه یکی بودن در اون دوران، این حرفا رو نوشتن. این در حالیه که عبارت ادوارد براون انگلیسی، یه غیر مسلمان انگلیسی مستشرقی که خودش هم تو کارهای استعماری دست داشت، جزو مستشرقین وزارت مستعمرات انگلیسه، میگه که کیه که ندونه ایران بعد از اسلام هرچه پیشرفت داره مال بعد از اسلام بوده. میگه مسلم است قسمت اعظم کسانی که تغییر مذهب دادند ایرانی هایی که مسلمان شدند، او اول به طیب خاطر و به اختیار و اراده خودشان بود. در ایرانیان کسی، از ایرانیان کسی به زور شمشیر مسلمان نشد و لذا مسلمان شدن کل ایران بیش از 3 قرن طول کشید. میگه بعد از شکست ایران در قادسیه فقط یک جا 4000 سرباز دیلمی و ایرانی غیر مسلمان با مشاوره تصمیم گرفتن به میل خود اسلام آورند و خود ایرانیان در تسخیر جلولا به مسلمانان کمک کردند و بعد در کنار مسلمین در کوفه سکونت کردند. اگر ایرانیان نمیخواستند هرگز امپراتوری ساسانی سقوط نمیکرد. اینه یک انگلیسی ادوارد براون میگه اصلا خود ایرانی ها خودشون تصمیم گرفتن مسلمان بشن به شمشیر. نه حالا او چی میگه؟ حالا عبارت اینجا هست، من فرصت این راجع به عزاداری چی گفت راجع به مسئله زیارت. عبارت دیگه آخوندزاده میگه سد راه سیویلیزاسیون یعنی متمدن شدن و پیشرفت در ملت اسلام دین اسلام و فناتیزم آن است، ارتجاع. برای نابودی این دین و رفع فناتیزم و برای بیدار کردن طوائف آسیا از خواب غفلت من به تصنیف کتاب کمال الدوله مشغول شدم. میگه علم حاصل نمیشود مگر با پروگره. پروگره یعنی همون پروگرس، پروگرس ترقی پیشرفت. و پروگره صورت نمیبندد مگر با لیبرال بودن و لیبرال بودن ممکن نمیشود مگر با رستن از قید عقاید ارتجاعی و مذهبی. راجبه که حالا وطن پرستان جلوی هم دیدیم هر وقت وطن مورد حمله قرار گرفت اینا هیچ کدوم وای نسیدن به جنگن. اتفاقا اونایی از وطن همیشه دفاع کردن که خداپرست بودن. ما تو کل 8 سال جنگ ما که ندیدیم، اگه کسی دیده بیاد بگه، ما یک رزمنده ندیدیم که به عنوان از موضع ناسیونالیستی و ملی گرایی لایک آمده باشه جبهه. همه بچهای بچه مسجدی و بچه هیئتی و به اسم امام حسین آمده بودن، اونا از وطن دفاع کردن. میرزا آقاخان میگه راجع به ملایان، میگه ظلم سلسله فقیهان و ملایان کمتر از فرمانروایان افکار و اخلاق ملت ایران را فاسد نکرده است. بیچاره فرنگیان داخل در نظام آبادی عالم هستند. اینان یعنی ملایان به عکس سعی در خرابی عالم آدم دارن. هرچه فرنگیان در راه پیشرفت ما فداکاری میکنند، این ملایان جز خود کسی دیگری را زنده نمیخواهند ببینند. تجلیل میکنه از انگلیسی ها و استعمار غرب که اونا پیشرفت رو میخوان، این ملا ها مثل ملا علی کنی، مثل علمای مجاهدی که جلوی استعمار و استبداد وای میسادن، اینا نمیذارن. راجع به دعاها ببینید، میرزا آقا خان کرمانی، اینا جزو پدران روشنفکری انحرافی غرب زده، میگه ادعیه معصوره اینا نشانه ایست از اینکه ظلم اعراب اموی چنان در ذهن علی ابن حسین در زمان کودکیش تأثیر بخشیده بود که گویی تمام عظمت خدا در جباریت اوست و صفات رحمت خدا فراموشش شده است. ببین جسارت و خباست رو. بر این منوال است دیگر ادعیه‌ای که هر بیگانه ای بخواند تصور میکند مظلوم عاجزی برای ظالم جباری نوشته است. این خدا را قبول نداریم. این درجه از ذلت و مسکنت و حقارت که در ملت ایران پیدا شده تمام شهامت و جلالت ایشان را برباد داده. یعنی خضوع در برابر خدا عظمت ما رو به باد داده، در حالی که این نمیفهمه خضوع در برابر خداست که عزت در برابر غیر خدا رو میاره. و راجب کشف حجابم آخرین نمونه میگه از آن بدتر حجاب بیمروت زنان است. در ایران باستان زنان و مردان همه با هم مراوده داشتند، در سفر و حضر با هم سوار میشدند، جز در و از حقوق یکدیگر بهره میبردند. حال هزار سال از زنان ایران زیر پرده این حجاب لعنتی مستور و در خانه ها مهجور گشتند. اینا مال کیه؟ اینا 20-30 سال قبل از مشروطه شروع شده این حرفا. ببینید ما چه وضعیتی داشتیم در 120 سال گذشته و تو چه فضایی مرتبه فرهنگی دینی اینجور دوباره زنده شد. اینا معجزه نیست؟ اینا مسئولیت برای ما و شما نمیاره؟ جامعه در چه شرایطی بوده 120 ساله یه مرتبه فضا اینجوری میشه که یه چیزی به اسم حکومت اسلامی، ولایت فقیه، صدای علما و این حرفا، بعد تمام دنیا از اینجا عراق، لبنان، کجا همه جا مطرح میشه و همه توجه به این سمت جلب میشه. اینا یک رحمت ویژه الهیه که اگر کفران نعمت بکنیم و درست قدرشو نشناسیم ما خیانت کردیم و واقعا خداوند مجازات میکنه ما رو. قدرشناسیش هم دو راه داره. یکی کار سنگین علمی، شما نگید من حالا نماز جماعت میخونم، نه شما روحانی معممی، ما طلبه ما باید بیش از متوسط مردم کتاب بخونیم و مطالعه کنیم و فکر کنیم و زحمت بکشیم. و نکته دوم مسئله عملی است. یک اشاره دیگه عرض بکنم، باز ببینید که فعالیت های فرهنگی دینی از طرف هم حوزه و هم جریان غیر حوزوی چجوری بود در نیم قرن قبل از انقلاب. بررسی جریان های مذهبی نیم قرن قبل از انقلاب که اونا دوستان ببینن، حالا من به نظرم تاریخ خوندن هم تاریخ اسلام، صدر اسلام، هم تاریخ ایران مخصوصا از مشروطه به امروز هم بر ما و شما واجبه. ولی میگه من همه دارم میگم، میخوام بگم اینا شما ببین ریشه های حداقل 120 ساله داره و هنوز هست، ریشه هاشو بشناسین. ما میخوایم چی ببینید؟ ما قصه گذشته رو نخوندیم اینجا، چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم ما بفهمیم که این جامعه از کجا به کجا رسید، با زحمت های مظلومانه چه کسایی به اینجا رسید و حالا ماها چه مسئولیتی داریم. اگه اجازه بدیم من عرضم تمام بشه که چون اینجوری خیلی خوبه ها، ولی بحثم ناقص میمونه. بفرمایید. بله بفرمایید. عرضم
به حضرتتون که یک بحث جدیدی، حالا شاید هم جدید نباشه، اگر مردم به روحانیت بد بگن بهتره تا اینکه بی تفاوت باشن. یعنی مردم مشکلات رو رفتش رو از روحانیت بخوان مطالبه کنن خیلی بهتره. الان فضای جامعه تو یک بخشی از رفتارهای
بله این خطرناکه، این بیتفاوتی هم خطرناکه. بدگویی هم دو جور آخه، یه وقت از ما بد ببینن بد بگن که خوب نیست که، یه وقت بد بگن به این معنا که به طلبه امید دارن، آخوند باید بگن مردمیه. البته حکومت هم تا مردمیه ما قبولش داریم. اگه یه روزی خدای نکرده حکومت ولو به اسم جمهوری اسلامی ولو آخوندم توش باشه، غیر دینی شد، غیر مردمی شد، در برابر حقوق مردم، حقوق شرعی مردم بایسته، وقت اون حکومت اصلا دینی و مشروع نیست ولو آخوندم توش باشه. مگه ما نداشتیم؟ تمام حکومت ها در طول تاریخ حکومت های فاسدی بودن که همشون چند تا عالم و اینا هم به قول امام آخوند درباری هم داشتن برای توجیه مذهبی خودشون. روحانیت و طلبه ها باید فاصله شون با مردم هیچ وقت زیاد نشه، همیشه چسبیده به مردم، به خصوص توده محروم و فقیر که تو روایات میگه علمایی که با اغنیا و سرمایه‌داران نشست و برخاست میکنن قسی القلب میشن و اینا رو متهمشون کنید، اینایی که با صاحبان قدرت و ثروت خیلی میپلکن، اینا رو متهم کنید. فتهموهم علی دینکم، روایت از پیامبر و از امام صادق و از امیرالمومنین روایت نقل شده. و اونایی که با اغنیا خیلی میپلکن، میفرمود عالم دینی مثل انبیا باید مدام تو فقرا و مستضعفین و در کنار اونا باشه و مثل اونا باشه و امید اونا باشه. این حرف فرمای شما کاملا درسته، متوا راه حلش اینه. حالا این نکته رو عرض بکنم چون وقت نیست، باز نفر بعد از ما هم که قرار مزاحم بشه، البته بنده مزاحم شدم، ایشون میخواد مراهم بشه. نفر بعد میخواد مراهم بشه جبران کنه مزاحمت بنده رو. هر شرط که بعدم شما ببینین که اونایی که پای منبراتون میشینن چی میکشن. بله، یعنی وقتی که الان بنده حرف میزنم الان اون پایین شما در چه حالی؟ یک لحظه خودتون جای مردم بیچاره بذارید ببینید چی میکشن پای منبرای ما. بله بله، مقصوده که ارتباط با جوونا، ارتباط با مردم. ببینید من اینو باز حالا عرضمو تمام بکنم با این ذکر دوباره یک گزارش، از یک گزارش تاریخی که ما و شما باید بدونیم. البته گفتم تمام میکنم خوشحال نشید، چون من وقتی میخوام تمام کنم نیم ساعت طول میکشه. ببینید از شهریور 20 به بعد که آقای قرائتی نشستن هنوز؟ من فکر کردم رفتن. مواظب باشم پس، مواظب باشم چی میگم. شما صبحانه نخوردید؟ اگه بفرمایید صبحانه بفرمایید، چون میخوام از این بعد یه چیزی دیگه باز بگم. ببینید از شهریور 20 به بعد، این خواهش می‌کنم ببینید، یک دوره از شهریور 20 به بعد شروع شده که دیگه اونایی که رضاخان رو آوردن خودشون ورش داشتن، به علت جنگ بین الملل دوم و اشغال کشور یه هرج و مرج اتفاق افتاد. خلع قدرت بود، فضای باز و آزادی نبود، خلع قدرت و هرج و مرج بود، اشتغال ظالمین به ظالمین بود و یک فضای تنفسی پیدا شد. انواع فرقه ها و جریان های وارداتی و ضد دین سرازیر شدن به کشور، فعال شدن علنی. منتها جریان حوزه و مرجعیت هم از این فرصت شهریور 20 به بعد استفاده کرد. من یه خواهش میکنم او دوران آثاری هست، برید ببینید و بپرسید از بعضی از مؤمرینی که هنوز هستن شرایط چجوری بود، که روزه میخواستن بخونن تو خونه تیمی میخونن، مثل درست مثل خونه تیمی تو زیر زمین با هم قرار بذارن، ده نفر به کسی نگو بشینیم اینجا میخواییم تعزیه امام حسین. و از به اینجا رسید. بعد از شهریور 20 که هر جمعه شده یکم فضا باز شد، یک دهه تقریبا 10-12 سال طول میکشه تا کودتای 28 مرداد که سرفصل بعدیه، باز یه موج سرکوب و اسلام ستیزی حکومتی جدیدی پیدا میشه. اون یه دهه فشار سنگین میاد که بعد منجر میشه به قیام خرداد 42. 15 خرداد سرکوب میشه، موج سوم سرکوب پهلوی و دین ستیزی و مردم ستیزی شروع میشه که 1.5 دهه طول میکشه، منجر میشه به انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم. حالا من بعضی سیاسی کار ندارم، قصه و سیاسی و تاریخ نمیخوام بگم، به مسئله فرهنگ دینی توجه دارم. در این دوران دهه 20 مرجعیت و حوزه قم تازه چند سالی بود راه افتاده بود، یک فضای پیدا میکنه برای تنفس. چند سال بعد مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی در نجف از دنیا میرن که یه مرجع روشن فکری بوده، شاید اولین مرجعی بود که ایشون از وجوهات شرعی پول میداد مجلات اسلامی جدید در ایران منتشر شه برای پاسخ به شبهات و یه تمرکز و سازماندهی بین طلبه ها ایجاد بشه. بعد مرحوم حاج حسین قمی چند ماهی و بعد زمینه کم کم آماده میشه برای مرجعیت آقای بروجردی. تو همین دوران هاست که حمله های مستقیم به اسلام و حوزه باز هست. از یک طرف مایه های غربی و سکولار داره، از یک طرف مایه های چپی و کمونیستی داره، گاهی بهاییگری، گاهی کسرویگری، حتی وهابیگری، گاهی بازسازی حرفای هم میرزا ملکم و آخونزاده و تقی‌زاده و طالبوف و اینا که یک دو تا نمونهشو خوندم. همین دوره هاست که کتابایی مثل اسلار هزار ساله توسط حتی یک روحانیزاده منحرف نوشته میشه، که اینم دوستان بدونن امام کشف الاسرار رو با یک تصمیم جمعی علما به عنوان نمایندگی حوزه نشست نوشت، درسش رو تعطیل کرد. میگن یک چشم درد شدیدی هم داشت، نشست ولی با همون درد چشم به 40 روز نشست کشف الاسرار نوشت برای پاسخ به شبهات. ولی کسی که فاضل مسلم حوزه‌ای و اینا که بعضی از آقایون خب دیدید چون فقط فقه و اصول گفتن فضیلت حساب مشکه بشه، انگار دیگه عقاید مهم نیست توی مملکت. یکی از مصیبت‌های ما اینه اگه یک طلبه فاضل 30 سال وقت بذاره روی عقاید و کلام و پاسخ به شبهات، ولی مثلا حالا فقه و اصول سطر هم خونده باشه، کفایه و رسائل و مکاسب و اینا هم خونده باشه، درس خارج هم رفته باشه، ولی دیگه مثلا 30 سال خارج اصول ننشسته باشه یا خارج فقه، این فاضل حساب نشه. ولو ای که 30 سال نشسته تو حوزه عقاید و کلام و تاریخ اسلام اینا کار کرده، پاسخ انواع ایدئولوژی اینا رو بده، این از نظر حوزه ای بگن این فاضل نیست، آقا اینا علمیت نداره. پس چی علمیت داره؟ اونی که دفاع از دینه علمیت داره. علم چیه؟ علمیت چیه؟ بله فقه و اصول بسیار لازمه، باید خونده بشه با همون متد جواهری. فقه ستیزی یک انحراف بزرگه، ولی با همون دقتی که درس خارج فقه باید درس خارج عقاید داشته باشیم تو حوزه، درس خارج عقاید، خارج کلام، کرسی هایی که مدام این مکتب ها و مذهب های قدیم و جدید، دینی و سکولار، غرب و شرق رو برای طلبه ها حلاجی کنن، که یه طلبه وقتی میره توی جمع دانشگاهی، میره توی یک روستایی، توی یک منطقه غیر شیعه، غیر مسلم، توی یک جمع مسیحی، هاج و واج نمونه. ما باید تو قم 500 تا طلبه داشته باشیم متخصص برای پاسخ گفتن به شبهات مسیحی، بهائی، وهابی، ایدئولوژی که چپ و راست، تو حوزه معرفت شناسی، کلام جدید، کجا، فلسفه سیاسی، تو حوزه روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو اقتصاد. البته اینا اول باید فقه و اصولشون رو خوب بخونن، باید همین درسای حوزه رو خوب بخونن. طلبه‌ای هستن که میخوان نوع اندیشی کنن، سواد حوزه‌ای ندارن. بحث فقهی و اصولیمون باید محکم باشه، ادبیاتمون رو باید خوب بخونیم، و در کنارش باید با کلام و فلسفه و منطق و تفسیر و حدیث و تاریخ و بعد با مکاتب بده. اینه که عرض میکنم 30 سال باید روزی 10-12 ساعت 15 ساعت کار کنیم. طلبه یعنی ما اگه ای باشیم طلبه ایم، والا بتله ایم. اینو استادای ما به ما گفتن و آدم باید بدونه، و لذاست که این جوجه ها سیاهی لشکر هم در دل دوا نمیکنه. 5 تا طلبه درست فاضل باشن مکفی از 5000 تا، به شرطی که او 5 تا، و او 5 تا رو میشه کرد 50 تا، او 50 تا رو میشه کرد 500 تا. و باید بریم به این سمت، هم مدیریت ها حوزه مشهد و قم و این ور و بر، هم خود طلبه ها خیلی منتظر مدیریت هم نباید بود، خودمون باید زحمت بکشیم. ببینید امام نشسته درسشو تعطیل کرده، به 40 روز کشف الاسرار رو می‌نویسه در پاسخ او کتاب، و بنمایه های اولیه طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه هم اونجا مطرح میکنه که اگه اشتباه نکنم سالای 23 و 4 بوده. تو اون دوران اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، اولین گروه های اسلامی جدید، نشریه های اسلامی متولد و فعال شدن. حالا من به جریان سیاسی و بسیار مهمی مثل فدایان اسلام اینا کار ندارم، جریانای بیشتر که فرهنگی که اصلا اسماشون هم ما نمیدونیم، یه افرادی بودن اسماشو ما و شما نشنیدیم. اینا اولین کسانی بودن که بعد از شهریور 20 توی مملکت مجله اسلامی و جلسه اسلامی و تفسیر قرآن برای جوونا و اینا رو انداختن، آمدن از قم، آمدن لابلای دانش آموز و دبیرستانی و دانشگاهی و فرهنگی و کارمند و اینا، این حرفا رو بهشون منتقل کردن، یه موج جدید فرهنگ اسلامی ایجاد کردن که 30-40 سال 50 سال بعد نتیجهش دیده شد تو جامعه. گو یه کسای اون موقع تبل زدن، صداش بعدن برخاست. الانم یه کسای از اون ور تبل دارن میزنن، صداش 10 سال دیگه برخواهد خواست. اون موقع اگه ما الان نفهمیم بد دیر خواهد بود. تو قم بعد از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و آقایون صدر و حجت و خونساری و اینها، وقتی مرحوم آقای بروجردی زعامت و حوزه رو به عهده گرفتن، من نگاه کردم تو مدارک حدود 2000 طلبه تو قم بوده سالای 26. 10 سال بعد میشه 5000 تا سالای 35 و 36، که اون موقع درسای امام و بقیه آقایون در قم بود و درس امام همون موقع هم شلوغ‌ترین درس بوده. اون موقع با اون تعداد طلبه 500 تا طلبه درس امام میامده. سال 40 به بعد، بعد از 1.5 دهه که مرحوم آقای بروجردی فعالیت کردند و خدماتی کردند، جنبش امام و مرجعیت ایشون به طور جدی شروع میشه. تو یک نبرد 1.5 دهه‌ای به تشکیل جمهوری اسلامی منجر میشه که نقطه عطف بزرگی تو تاریخ ایران و تاریخ شیعه و اسلام و به اعتراف دوست و دشمن در تاریخ جهان. امروز سرنوشت دنیا عوض شد. حالا علما رو عرض میکنم. علما چند تیپ بودن، واکنشاشون به اوضاع یک دست نبود. امام اینا رو تیپ بندی کرده، همون جزوه منشور روحانیت خواهش میکنم برید بخونید، تعابیر امام به کار برده. اگر نگی اینا رو امام گفته، واقعا آدم میگه کی جرأت داشته یه جور تعابیر رو به کار ببره. الان بعضی از جملات امام رو تو منشور واقعا جرأت نمیکنم بخونم، آدم ممکن متهم بشه. یه عده علمای بودن تو دیانت شخصی و فضل فقاهتی و تقوا، آدمای خوب و وارسته، ولی آگاهی سیاسی و درک و تحلیل اجتماعی نداشتن، مبارز نبودن، یک دین عبادی محض داشتن، گاهی هم فریب میخوردن، فاسد نبودن ولی ساده بودن و جزء قائدین بودن. بالاخره اینا هیچ تأثیری مثبتی روی ذهنیت جوانای مسلمان و دانشگاهیان نداشتن، هیچ خدمتی به دین نکردن به لحاظ فرهنگسازی دینی تو جوونا و جامعه و دانشگاه و اینا. دسته دوم علمای آگاه مجاهد وارسته‌ای بودند که در کنار امام یا در رکاب امام قیام کردند و اون سالا زندان و تبعید و آوارگی و زندگی مخفی و مشکلات دین رو زنده کردن، تفکر دینی رو بین جوونا و دانشگاهی‌ها احیا کردن. حالا بعضیشون جهاد فرهنگی می‌کردن بیشتر، که حالا جنگ مسلحانه نکردن. حالا بعضی آخر نگاه می‌کنم آقا ایشون کجا بودن؟ بله آقای مطهری غیر از یه بازداشت شال 43 بعدش دیگه نه زندان رفته نه شکنجه شده، ولی آیا بگیم کار نکرده؟ یه تیپای مثل این آقایون و افراد اینا حالا تو رده‌های مختلف اینا مشغول یک جهاد فرهنگی شدن و کارهای مهمی هم کردن، یه عده هم مشغول کارهای سیاسی و خطرناکتر جهادی شدن که خب اینا زندان و تبعید و درگیری و اینا داشتن، یه عدهشون هم حتی چریک شدن مثل سید علی اندرزگو که واقعا یه چهره بزرگ ناشناخته است، 15 13 سال تحت تعقیب پلیس ساواک و سرویس‌های جاسوسی و نتونستن اینو بگیرنش، آخر تو درگیری همون سال انقلاب شهید شد. خب حالا تو سطوح مختلف ولی همه جهاد بود. یه عده‌ای هم که چون یه طیف بود حد وسط این دو دسته بودن، نه کاملا غیر سیاسی بودن نه خیلی جدی مبارز بودن، گاهی که کم خطرتر بود همکاری میکردن، گاهی قضیه بیخ پیدا میکرد اینا عقب می‌نشستند و تماشاچی می‌شدن. بالاخره کفه تقیه بر کفه جهاد در بعضیا می‌چربید در بعضیا به عکس، طیفی بودن بالاخره، مجاهدین همیشه اقلیت بودن. یه گروه بسیار کوچک اقلیتی هم بودن، اینا رو دارم میگم ببینید نگاه جامعه به روحانیت چی بوده، نگاه همین جوونا روشنفکرا دانشگاهی‌ها به تیپ روحانیت چند تا تیپ بودن. یه گروه خیلی کوچک اقلیتی هم بودن به تعبیر امام آخوند درباری، آخوند فاسد، روحانی نمای اهل دنیا، دعاگوی سلطنت، حقوق بگیر شاه و دستگاه، که اینا دین میفروختن دنیا میخریدن، مشروعیت مذهبی برای رژیم تولید میکردن و کار خودشون را مینداختن، که اینا البته خیلی کم بودن ولی خیلی صدمه زدن به تصویر روحانیت در چشم جوانها، مخصوصا جوانهای سیاسی و مبارز، و اینا خیلی باعث شد خیلی از جوانها کمونیست بشن تو مبارزه و چپ بشن و بیدین بشن و اینا. بعضی وقتی که عرض میکنم مسئله نظری نیست، ریشه های عملی داره جریان انحرافی، دیدن یه چنین افرادی هم بود گاهی، که حالا اینا هیچ وقت البته بین مردم و تو حوزه پایگاهی نداشتن، همیشه مطرود و ملعون بودن. امام یه وقت تو نجف گفت عمامه اینا رو بردارین اصلا. امام گفت یه وقت تو سخنش کتاب الاتفاقی ببینید، میگم من نمیگم اینا رو خیلی کتک بزنید، اما حداقل امامشون از سرشون بردارید. این تعبیر امامه که توش یک الهامکی هم به این که میشه یک کتک مختصری هم زد تو صحبت امام بود، یعنی اینقدر ایشون عصبانی بود. این دسته‌بندی ها بود، هر کدوم این چند تیپ مواضعشون تو جهت دادن به فرهنگ دینی جامعه به خصوص بین جوانای تحصیل کرده یه تأثیراتی داشت. اما اون نقطه‌ای که میخوام عرض کنم، ببینید غیر از روحانیت داخل خود دانشگاه و روشنفکران مذهبی هم یه تلاشایی از همون موقع شروع شد برای احیاء اسلام جدا از روحانیت. اشکالش چی بود؟ یک اشکالش این بود که روحانیت به قدر کافی تو صحنه نظر و عمل حاضر نشد. آخه بعضیا میگن آقا چرا فلان جریانا منحرف شدن؟ خیلی خب، یه بخشش برمیگرده به ضعف خودشون یا به انحراف بعضیا، یه بخشم برمیگرده به کمکاری ما. آقا وقتی که ما تو صحنه به موقع حاضر نباشیم، پاسخ سوالات رو علمی و دقیق و درست ندیم، موضع عملیمون خودش شبهه ایجاد بکنه، خب طبیعیه یه مرتبه فکر اسلام منهای روحانیت چیه؟ جا میفته دیگه. طرف میگه من مذهبی ام، میخوام مذهبی بمونم، من آخوندا رو قبول ندارم. اگر روحانیت اینه، این سبک فکر، این سبک زندگی، این سبک حرف زدن، این سبک تبیین دینی، من قبول ندارم. خب یه جریانای قوی تحت عنوان اسلام آری، روحانیت نه، اسلام آری اما نه با تفسیر حوزه به وجود آمد. این دو تا علت داشت. یک علت جریانای انحرافی بودن که با پوشش مذهب به اسم قرائت مدرن از مذهب، به اسم تفسیر امروزی از مذهب، به اسم نواندیشی دینی با گرایش چپ و سوسیالیستی یا با گرایش راست و لیبرالیستی، یه اسلام مندرآوردی می‌خواستن ارائه بدن، و چون می‌دونستن بالاخره علما و مجتهدین جلوی اسلام سازی رو می‌گیرن دیگه، اسلام می‌شناسن، میگه آقا اسلام یعنی کتاب و سنت و عقل، اینا که تو داری میگی چی، از کجا درآوردی؟ یک بخش پدجران انحرافی بود، اما یک بخشش هم بخشی از روحانیت در یه دوره‌ای کم آورد، کم تو صحنه حاضر شد. شما ببینید وقتی مثلا یک متحرم میاد تو صحنه اصلا فضا رو عوض میکنه. خب یه زمانی بود هم یکیش هم نبود. وقتی اینا مسلمانه میخواد مذهبی باشه، از یک طرف نگاه میکنه مارکسیستا این همه کتاب، لیبرالیستا غرب این همه مطلب، او این همه رمان، تو هنر، تو اقتصاد، تو سیاست، تو جامعه، برمیگرده میگه آ مذهب چی میگه تو این قضیه؟ گفت شبهامو چیکار کنم؟ گفت روزه مستحبی بگیر حل میشه. خب این نتیجه چی میشه؟ طرفی که خودش نه دین رو میشناسه، اصلا بعضی از اینایی که شدن نظریه پردازای روشنفکر دینی قرآن رو از رو نمیتونستن بخونن، همین الان هم هستن نمونه هاشون. ولیکن یه خلایی وجود داره، وقتی یک آتش و خلایی هست بالاخره پر میشه یه جوری. گفت آقا طرف داره از تشنگی میمیره، اگر آب گوارای خوب بهش دادی دادی، اگر نه آب منجلاب رو میخوره. و برای که تشنه است. در محافل دانشگاهی هم چند تیپ آدم بودن دستبندی اونها مهمه که حالا جلسه مستقلی میخواد. تو همه دهه 20 و 30 بین دانشگاهی‌ها و روشنفکران هم یک اقلیت کوچک فداکاری بودن که کنار یک اکثریت بی‌تفاوت لاقید در دانشگاه‌ها در برابر امواج تجددزدگی غربی از یک طرف، جریان‌های مارکسیستی از یک طرف، روشنفکرای درباری و ایدئولوگ‌های رژیم سلطنت از یک طرف، جریان‌های بهائی‌گری و کسروی‌گری و دین‌ستیزی‌های سری از طرف چهارم، اینا آمدن به عنوان روشنفکر اسلامی یک آب‌باریکه‌ای توی دانشگاه‌ها و اینا جاری کردن در دفاع از روح تفکر دینی بین قشر فرهنگی و بین تحصیل‌کرده‌های مذهبی. من دیگه نمی‌خوام اینا رو تفصیل بدم، تاریخشون رو برید خودتون مراجعه بکنید. از کسایی که انجمن‌های تبلیغات اسلامی و امثال مجله آیین اسلام و این جور چیزا رو راه انداختن تو دهه 20 و 30، گروه‌های دینی جدید، مدرسه‌های دینی جدید که اون موقع راه افتاد، هم جریان‌های دینی چپ درست شد مثل خداپرستان سوسیالیست که اینا بعضیشون هم واقعا آدمای مذهبی علاقه‌مندی بودن، متأ چیزی آماده‌ای تو دستشون نبود. پاسخ بعضی سوال‌ها به روز بسته‌بندی شده از قوم بیرون نمی‌اومد. خب طبیعی است که این رفت با آب دیگری خودشونو سیراب می‌کردن. جریان‌های دیگه دینی روشنفکری بودن مثل کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد مرحوم شریعتی پدر که ایشون با بابی‌ها و کمونیست‌ها و کسرویگری و غرب‌زده‌ها و اینا مبارزه می‌کرد، سعی می‌کرد بیان امروزی‌تری از اسلام بده، خودش هم آخوند بود ولی مکلا. بعد انجمن‌های اسلامی دانش آموزی و انجمن‌های اسلامی دانشجویان به وجود آمد. بعدها سال‌های 40 جریان‌های مذهبی‌تری از بستر جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و جریان‌های مذهبیشون آمدن بیرون، یک روشنفکری اسلامی ملی درست کردن مطابق با مزاج لیبرالی، ولی بالاخره تو یک دوران نقش مهمی داشتن. بعد انجمن‌های اسلامی پزشکان و مهندسان آمد، بعد جریان حسینی ارشاد درست شد، ماجرای مطهری و دکتر شریعتی و اینها، و گروه‌های مسلح اسلامی دانشجویی که از حزب ملل اسلامی شروع شد سال 43 که شعارشون تشکیل حکومت اسلامی در ایران و کشورهای اسلامی بود، و بعد مجاهدین خلق. و من اینو خواهش میکنم، سه جلد کتاب است مال مجاهدین خلق، دیگه من اصلا متهم کنم برمون رجوع بکنید که چجوری بچه مذهبی ها مارکسیست شدن، که طرف میگفت ما اومدیم قوم جواب بگیم آقا مارکسیست ها توی زمینه ایرو میگن، شما چی میگید؟ پیش هر کس رفتیم دیدیم اصلا متوجه سوال نمیشن درست. بعد میگه تو اتوبوس نشستیم داشتیم برمیگشتیم تهران با هم گفتیم که فلانی، گفت چیه؟ گفت از دیگ روحانیت بخاری بر نمیخیزه، ما باید بریم خودمون یه اسلام رو شروع کنیم، از اول خودمون یه اسلام رو تعریف کنیم بیام جلو. اینا برید ببینید بعدن همین جریانا، چه اونایی که حسن نیت داشتن چه اونایی که فاسد بودن، بعدن مارکسیست شدن که حالا این عواقبشون دارید می منافقینی که با صدام و با آمریکا اینا دارن حالا کار میکنن خلاف او شعاراشون. جریان مارکسیست شدنشون، گروهای کوچکتر اسلامی مسلحی که پایگاهشون عمدتاً دانشگاه بود، بچه مذهبی، چریکای مسلمون با وجوهات شرعی متدینین و حمایت علما تأمین می‌شدن، چریکای کمونیست خودشون رو از راه زدن بانک‌ها تأمین می‌کردن، پایگاه مردمی نداشتن. تو همه دوره‌ها خلاصه علمایی بودن که با اینها درآمیختن و همین وحدت حوزه و دانشگاه زیر پرچم امام نقش اساسی در پیروزی انقلاب داشت. و بعدم اتفاقات 30 سال اخیر، این جلد 21 صحیفه امام جلد آخر صحبت‌های امام رو این منشور روحانیت رو تو دوستان ببینن، دو بند در وصیت‌نامه امام راجع به روحانیت او را ملاحظه بفرمایید و امیدوارم ان شاء الله موفق و معید باشید. سلام علیکم.